مارکوس یسر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی، بقعه شیخ عبدالله ترشتی،
سال 1395،
جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. تا اینجا بحث ما به اینجا رسید که گفتیم که برای درک فلسفی دین و ضرورت دین باید اول ببینیم که انسان چه نیازی داره، چه نیازهایی داره و دین چه نیازی از انسان رو بناس پاسخ بده. این خیلی مهمه که آدم این سوال جواب رو با اجمال باهاش برخورد نکنه. بالاخره ما به دین نیاز داریم، یعنی یه پاسخ اجمالی. بالاخره ما به خدا و یا پرستش خدا احتیاج داریم، این میشه یک پاسخ غیر دقیق هرچند صحیحه. ما پاسخ این سوال رو باید یه جوری بدیم که معنویت کاذب منهای دین نتونه ما رو فریب بده و به عنوان پاسخ در چنین موقعیتی تلقی بشه. مثلا شما اگه بگید که ما به خدا احتیاج داریم، میگه خب بله من به خدا احتیاج دارم و باهاش دارم مناجات میکنم، ارتباط دارم و دینداری ولی نمیکنم. این چیزایی که شما ساختید به عنوان دستورات دین اونا رو نمیتونم تحمل کنم. اینجوری وقتی که بهش میگی ما چرا دین لازم داریم، میگه به خاطر اینکه احتیاج داریم به ارتباط با خدا، میگه خب من ارتباط با خدا برقرار میکنم بدون دین. یه کمی پیچ میخوره تا بخوای جا بندازی که بابا ارتباط با خدا بدون دین که نمیشه، باید چهار تا از دستوراتش هم گوش کنی. بعد دوباره اون سوال میکنه حالا چرا خدا دستور بده، خدا چرا اذیت میکنه، حالا من چرا باید این کارا رو بکنم، مگه خدا نیاز داره. محل سوالهای متعدد باقی میمونه و باز میمونه برای سوالهای متعددی که کمی پاسخش طول میکشه اگر نگیم پیچیده است. ما چه نیازی به دین داریم؟ نگیم که ما چند تا نیاز داریم، یکی از این نیازهامون هم نیاز به دینه. اینجوری هم جواب بدیم، از همون اول مبدأ جدایی دین از زندگی رو بناشو قرار دادیم و زمینشو باز کردیم. ما چند تا نیاز داریم، یکی از نیازهامونم نیاز به دینداریه. کما اینکه خیلی ها همینجوری پاسخ میدن، ما هم باید به زندگیمون برسیم هم به بندگیمون برسیم. اگر کسی تازه این سوال رو اینجوری جواب بده، کسی هم بپذیره، آخرش اینجوری میشه که یک بار روانی رو دوش خودش احساس میکنه، بار روانی منفی و سنگینی از دین احساس میکنه، میگه کاش فقط زندگی میکردیم. ما این چیه کنار زندگیمون اومده به نام بندگی و دینداری؟ بریم آقا ببینیم چجوری زندگی بهتری داشته باشیم. حالا دیگه نمیخوایم اصراری داشته باشیم بریم سراغ دینداری و مثلا راه دینداری رو یاد بگیریم. پس پاسخهای اجمالی، پاسخهای غیر دقیق، پاسخهایی که موجب میشن آدم بازم جای خیلی از سوالها براش باز بمونه و باقی بمونه، این پاسخها پاسخهای مناسبی نیستن. ما داریم یه جور دیگه به پاسخ این سوال میرسیم. دین چیه؟ قبل از این که بگیم دین چیه یا همراه اون، جلسات قبل توضیح دادم ما به دین چه احتیاجی داریم، این باید پاسخ پیدا بکنه. من به دین چه نیازی دارم و همچنین دین چیه که من به اون احتیاج پیدا میکنم. این دو تا سوال رو ما یه جا قول دادیم جواب بدیم. برای جواب دادن به این که دین چیه و من چه نیازی به دین دارم، باید از کجا شروع کنیم؟ از این که ببینیم انسان چیه؟ نیازاش کدومه؟ خب تا اینجا یک کمی انسان رو مورد مطالعه قرار دادیم. یادمونم باشه ما جلسات قبل گفتیم بچه مذهبی هایی که دینداری میکنن از این سوال و جواب مستغنی نیستن ها. خیلی ها هستن دینداری میکنن چون نمیدونن دقیقا به چه دلیلی دارن دینداری میکنن. دینداریشون آفت زده میشه، دینداریشون توامه با عجب و غرور میشه، دینداریشون دچار مشکل میشه در مسیر، باقی نمیمونه، دینداریشون عمیق نمیشه. بچه مذهبی هم به این پرسش و پاسخ نیاز دارن. شما فکر نکنید بگی آقا این که داره نمازشو میخونه پس اینو ما کاهش نداریم، برو نمازتو بخون. اتفاقا آدم ناراحت میشه از کسانی که به دلائل اندک، به دلائل ضعیف دینداری میکنن و به همون نسبت دینداریشون هم ضعیف میشه، ولی اصلا احساس نیاز نمیکنن به این که پایه‌های دینداری خودشون من تقویت بکنن. پایه های دینداری فقط به اصول عقاید تقویت نمیشه ها، اینم دوباره یه حرف دیگه. اینکه شما خدا رو قبول کنی و معاد رو قبول کنی و حتی نبوت و امامت رو قبول کنی، اینا خیلی ها اینا رو قبول دارن، ولی پایه دینداری با این حرفا صرفا درست نمیشه ها. و این روش مناسبی نیست که آدم فقط عقائدی داشته باشه، ایمان به ماورا داشته باشه و بعد بیاد بگه که خب حالا اون خدایی که بهش معتقدی، اون پیغمبری که بهش معتقدی، اون معادی هم که بهش معتقدی لازمش این دینداریه. اون خدا به پیغمبر گفته به تو دستوراتی دادن گوش نکنی گوشتو میبرن تو جهنم. این میدونید روش رایجه برای قانع کردن آدم ها برای دینداری. حالا به خدا این روش درست نیست، همه جا جواب نمیده، بهترین روش لااقل نیست. ما با الهام گرفتن من عرف نفسه فقط عرف ربه و دیگر روایاتی که در باب معرفت نفس هست گفتیم بریم ضرورت دینداری رو از نیاز خودمون در بیاریم، از دل نیاز خودمون در بیاریم تا دینداری رو تحمیل نکنیم، تحمیل احساس نکنیم. شما میگه آقا خدا تو رو آفریده، میگه خب باش ممنونیم آقا خدا ما رو آفریده. این خدا که شما رو آفریده پیغمبر فرستاده واقعا؟ برای چی ما داریم زندگیمون رو میکنیم؟ نه دیگه، اون حق داره پیغمبر بفرسته برای سعادت تو، باید حرفش هم گوش کنی. ای واقعا باید حرفشو باش چش گوش نکنم حالا چی میشه؟ میبرند جهنم. خب شما احساس تحمیل نمی کنید از این شیوه قانع کردن برای دینداری؟ خیلی احساس تحمیل میکنن. من میترسم کسی به این شیوه دینداری بکنه غرور بگیردش، عجب بگیردش، کلی منت بذاره، بگه خدایا ببین دیگه حالا پیغمبر بسید من گوش کردم، ما دیگه حرفتو گوش کردیم. یه منتی هم میگذاره وقتی که اشتیاق و التماس و احتیاج از درونش نجوشه. خب این مقدمه یه یادآوری از مباحث جلسات اولمونم بود. ما شروع کردیم به این که ببینیم که ما چه نیازی به دین داریم. برای این که ببینیم ما چه نیازی به دین داریم شروع کردیم یه مقدمه ای رو، نسبتاً چند جلسه ای طول کشید، طولانی شد، تهی کردم که ما کی هستیم، ما چی هستیم، انسان چگونه موجودی است. خلاصه بکنم حرفای جلسات قبل رو، انسان موجودی است که محور وجود او تمایلات او هستن، علم و عمل در خدمت تمایلات او هستن. انسان موجودی است از اولیاء خدا تا آدمای خیلی ناجور دنبال دوست داشتنی هاشون هستن. منتها آدمای خیلی خوب دوست داشتنی های عمیق و برتر دارن، آدمای خیلی بد دوست داشتنی های ناجور دارن. ولی خلاصه میشه کرد حیات انسان رو، وجود انسان رو، در این که انسان موجودی است که دنبال دوست داشتنی هاشه.
گرایش ها در وجود انسان حرف اول رو میزنن. اندیشه و علم چی؟ اونم در خدمت گرایش هاست، مثل گرایش حقیقت طلبی. اینا رو دیگه صحبت کردیم. رفتار چی؟ رفتارم عملیست که انسان انجام میده تا به گرایش های خودش برسه. خب گرایش ها هم انواع و اقسام دارن. بعد در بین گرایش ها ما یک اتفاقاتی رو میبینیم. الان داریم انسانشناسی کمی بحث میکنیم تا بعد ببینیم که انسان چه نیازی داره به دینا. امشب میخوایم بین این انسانشناسی و نیاز به دین ارتباط برقرار کنیم. امشب شب نتیجه گیریه از بحث های گذشته است. کم کم میخوایم نزدیک بشیم به پاسخ به این سوال که ما چه نیازی به دین داریم. تا اینجا گفتیم انسان نیاز داره به انسان موجودی است که محور وجود او گرایش های او هستن. انسان موجودی است که حیاتش بسته به گرایش های او هستن. زندگی انسان رو تعریف کردیم، گفتیم زندگی انسان خلاصه میشه در تأمین گرایش ها. این اولین تعریفمون بود. بعد یکمی اومدیم جلو، گفتیم گرایش های انسان متعددن، متنوعن، بعضیشون پنهانن، بعضیشون پیدان. گرایش های عمیق‌تر که لذت بیشتری داره پاسخ به اونها پنهان‌ترن. بعد انسان میتونه تغییر تو گرایش های خودش ایجاد کنه. این یک کلید طلایی بود. انسان میتونه بعضی از گرایش های خودش رو تقویت کنه، بعضیش رو تضعیف کنه، خلاص بشه از دستشون. یه گرایش کمی که ارزش نداره من زیاد بهش بپردازم، کم یعنی وقتی این گرایش تأمین بشه زیاد من لذت نمیبرم. مثلا یه کسی عاشق آدامس باشه، خب بیا این آدامس، حالا چقدر پرواز میکنی؟ آه خیلی عالی شد. خب حالا بجو آدامس ببینیم چه اتفاقی میفته برات. یکم میجنبه و میجنبونه دهنش و بعد یه افسرده میشه، میگه من به دوست داشتنی مثلا چه دوست داشتنی مزخرفی بود، بهش رسیدم افسرده شدم. حالا چقدر حال کردی؟ آدامس دیگه. بعضی ها چیزایی رو خیلی علاقه دارن که ارزش نداره. ارزش نداره به چه معنا؟ لذت نمیده زیاد، فرح بخش نیست زیاد، انرژی به آدم نمیده. پس من بهتر این علاقه با آدم ساتم بیام تضعیفش کنم، هی مثل خوره ذهن منو نخوره و آسیب نزنه. بعد یه گرایش هایی هست اگه به اونا برسم خیلی کیف میکنم. اون گرایش ها تو وجود من هستا، ولی نیست ضعیف شده، قویش نکردم، نمیرم پاسخشو بدم. پس برم یکمی اون گرایش ها رو قوی کنم، عاشق اون چیزایی بشم که وقتی به سمتشون میرم همچین حرارتش جان من رو به آتش بکشه، گرما بهم بده، عشق و معنای واقعی کلمه رخ بده، کم نشه این عاشقی و الی آخر. پس ما در درون گرایش هامون یه دریایی از مسائل داریم. انقدر پیچیده است. کدوم گرایش رو تقویت کن؟ کدوم گرایش رو تضعیف کن؟ کدوم گرایش رو بهش نگاه نکن؟ کدوم گرایش رو یه کمی پاسخ بده دیگه زیاد پاسخ نده؟ کدوم گرایش رو همون اول بزن داغونش کن؟ کدوم گرایش رو کشف کن؟ از تو دلت پیدا کن اون گرایش رو. زندگی تعریف دومی پیدا میکنه و اون چی بود؟ زندگی میشه مدیریت گرایش ها. اول زندگی تعریفش چی بود؟ خیلی ساده. زندگی تعریفش اول رسیدن به گرایش ها بود. ولی رفتیم به گرایش ها برسیم، دیدیم مسائل یکی دوتا نیستن. بعد وقتا گرایش ها با هم تعارض پیدا میکنن. خب رفتیم سراغ تعریف دقیق تر از زندگی. این تعریف ها رو همجوری یکی یکی ما تنظیم میکنیم میریم جلو، همش رو بنویسید، خلاصه نکنید. یکی یکی باید تعریف کامل تر پیدا کنیم، روند تکامل تعریف زندگی رو ما پیدا بکنیم. شاید در آینده به تعریف های خیلی ویژه‌ای برسیم که اونو اول به کسی بگی ممکنه متوجه نشه. حتی زندگی تعریفش این بود که انسان زندگی یعنی تلاش برای رسیدن به تمایلات. بعد رفتیم یه کمی جلوتر، دیدیم تمایلات آخه یکی دوتا نیستن و مسائل زیادی دارن. گفتیم ببین نداره، زندگی یعنی مدیریت تمایلات. قدم بعدی بحث رو اینجوری برداشتیم، گفتیم که ما برای مدیریت تمایلات چه قدرتی در وجودمون هست؟ گفتیم یکی از گرایش ها هست در وجود ما، اسمش چیه؟ عقل. اون گرایش همراه با همه گرایش ها هست و خیلی هم قویه، خود به خود خیلی قویه، مگر اینکه بزنیم تو سرش خرابش بکنیم، ولی خود به خود ماشاءالله خیلی قویه. نازم داره، هر چی حرفشو گوش نکنی ضعیف‌تر میشه، وقتی دیگه قطع نخا شده هیچ زوری پیدا نکرده هیچ قدمی نتونست برداره برات، اون گرایش میل به انتخاب برتر، میل به انتخاب بهتر بود که اصطلاحاً بهش میگیم عقل. پس ما میخوایم مدیریت کنیم گرایش ها رو، با چی باید مدیریت کنیم؟ با عقل. عقل چی کار میکنه؟ میگه کدوم گرایش بهتره، کدوم راه برای رسیدن به این گرایش بهتره، کدوم گرایش رو تقویتش کن، کدوم گرایش رو تضعیفش کن. و همینجور یک ابزار قوی است در وجود انسان برای مدیریت گرایش ها. من میتونم الان یک نتیجه ای بگیرم، البته روایات باب عقل خیلی زیاده و من خیلی هاشو نخوندم برای شما، منتها یکی دو تا دیگه از روایت ها رو آوردم بخونم، میترسم به بحث بعدی نرسیم. ما میتونیم الان به یک تعریف سومی از زندگی برسیم. تعریف اولمون چی بود؟ زندگی رسیدن به تمایلات است یا تلاش برای رسیدن به تمایلات. تعریف درستی هم هست ولی خیلی ابتدایی و مختصره. تعریف دوممون این بود که چون تلاش برای رسیدن به تمایلات یک مسئله ساده نیست، نیاز به این مدیریت اینجا داره، زندگی مدیریت تمایلات است که تلاش برای رسیدن به تمایلات یکی از زیر مجموعه هاش میشه، تغییر تمایلات هم یکی دیگه از زیر مجموعه هاش میشه. وقت ابزار همه این مدیریت چیه؟ عقله. من اجازه میدید یه تعریف سومی از زندگی اینجا ارائه بدم، میگم زندگی یعنی عقلانیت. چقدر از عقل استفاده میکنی، چقدر از عقل استفاده نمیکنی. زندگی یعنی استفاده از عقل برای مدیریت زندگی، مدیریت تمایلات. این چیزیست که اجتناب ناپذیره ها، و اگر یه دفعی وجود انسان رو خلاصه کنیم در عقل اشتباه نکردیم. میخواید من چند تا روایت برای شما بخونم که یک کمی باز این حرف ها رو در زبان اهل بیت هم بشنوید؟ البته ما تا اینجا نیاز به دین نداریم، نیاز به رفتن سراغ اهل بیت و قرآن نداریم، فرض میکنیم فعلا بیدینیم، فرض میکنیم فعلا میخوایم تازه بفهمیم انسان چیه. و این حرف ها رو که من دارم میزنم یه حرف های بدیهیه، یه حرف هاییست که آدم با کمترین تأمل میتونه بهش برسه. مثلا شما اینجا میبینید که میفرماد امیرالمومنین الدین و الادب نتیجه العقل، دین نتیجه عقل. اون عقل رو شما بیار فعالش بکن به عنوان بهترین عامل در مدیریت تمایلات، نتیجهش میشه دین. پس پر بیراه نگفتیم، اینا رو به عنوان معید داریم میاریم. یا مثلا میفرماد لا دین لمن لا عقل له. اینا روایت هاییست که از کنار بحثمون داریم کنار بحثمون ذکر میکنیم، یکمی برای تقویت ذهن و معید بودن برای بحث و الا جزء اصلی بحث نیستن. یا مثلا میفرماد من کان عاقل، امام صادق علیه السلام میفرماد من کان عاقلا کان له دین و من کان له دین دخل الجنه. این چقدر همه چی به عقل وابسته است. یا مثلا این آیه قرآن رو امام کاظم علیه السلام برای هشام ابن حکم تفسیر میکنن، آیه ای از قرآن هست که میفرماد ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب. در قرآن کریم خدا میفرماد در این کتاب مطالبی که هست اینا یادآوری و تذکری است برای کسی که قلب داره، دل داره. ما قبلا گفتیم رئیس دل کیه؟ عقله. گفتیم مرکز دل، رئیس دل، امام دل عقله. عقل چی کار میکنه؟ توضیح دادیم، مدیریت میکنه گرایش ها رو. یا هشام ان الله تعالی یقول فی کتابه ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب. این کتاب به درد کسی میخوره که دل داره. و حضرت کاظم علیه السلام توضیح میدن این آیه رو، میفرماد یعنی عقل، لمن کان له قلب، کسی که قلب داره یعنی عقل داره. با همه حرفای قبلی جور در میاد که گفتیم که عقل مرکز دل هست، عقل این قدرت مدیریت کردن رو داره و الی آخر. یا مثلا من یکی دیگه از روایت ها رو برای شما بخوام بخونم، تو این زمینه خیلی روایات زیادن، بگذاریم. پس ما زندگی رو در یک تعریف دیگری بعد از اینکه گفتیم زندگی یعنی مدیریت تمایلات، میتونیم یه تعریف کاملتر ارائه بدیم، میگیم که زندگی یعنی استفاده از عقل در مدیریت تمایلات. کاری دیگه نمیتونیم بکنیم، یعنی همینه دیگه، همه انسان‌ها دارن همین کارو میکنن. منتها جلسه قبل گفتم بعضیا عقلشون دو قدم جلوتر خودشونو میبینه، بعضیا عقلشون هزار قدم، بعضیا عقلشون قیامت هم میبینه، بعضیا عقلشون بهشت هم میبینه دیگه. ولی همه اینا کار عقله. خب بعد جلسه قبل هم گفتیم که عقل ضعیف میشه و قوی میشه. عقل ضعیف میشه یعنی چی؟ یعنی اینکه در واقع حرفشو گوش نمی کنی. این میگه عقل به شما میگه ببین این بهتره ها، میگه برو بابا حال داری. ضعیف میشه. کم کم که ضعیف شد چی در مقابلش قوی میشه؟ هوا. هوا رو هم یکی دو تا روایت براتون بخونم که این مقدار ترجمه هوا رو ببینید چی هست. پیامبر گرامی اسلام میفرماید انما سمی الهوا لانه یهدی به صاحبه. هوا گفتن برای این که یهدی به صاحبه، یعنی صاحبشو پایین میاره، پست میکنه. هوا در لغت که میدونید لحظه شیرجه زدن پرنده رو میگن که میاد به سمت شکار، میگن اومد پایین. اون شیرجه زدن نیست، توامه با سقوطه، یه سقوط آزادی میکنه. از پرنده خودشو جمع میکنه اون لحظه آخر، ولی انسان ملیز خودشو بتونه جمع بکنه اون لحظه آخر. الهوا هویون الى اسفل سافلین. هوا آدم رو سقوط میده به اسفل سافلین. هوا هم یه چیزی شد. در مقابل عقل چی قرار دادن همیشه؟ هوا. هوا یعنی چیزای کمی که، کم ارزشی که بخوای بری به سمتش. حرف عقل رو گوش نکنی که عقل میگه چی؟ میگه برو سراغ چیزی که بهتره، دوست داری. راستی یادتون باشه عقل خشک نیستا، سخت حرف میزنه با آدم، ولی عقل عاشقه، عقل لطیفه، عقل عشقه، عقل محبته. گفتیم عقل یه گرایشه. عقل نمیگه چرا رفتی دنبال دوست داشتنی ها، عقل بی خود میکنه اینو میگه. عقل اینو میگه، میگه چرا سراغ بهترین دوست داشتنی ها نرفتی، چرا اون دوست داشتنی عمیق که بیشتر کیف میکنی سراغش نرفتی. عقل نمیگه نرو سراغ لذت، میگه چرا اون سراغ اون لذت بیشتره نرفتی. درد بشر اینجاست که این حرفو گوش نمی کنه از عقل خودش، و بعد برداشتش اینه که عقل بهش میگه که اصلا عاشق نشو، اصلا گرایشاتو ول کن، اصلا لذتتو ول کن. نه بابا به خدا اینجوری نیست. حالا چهار تا شعر هست علیه عقل مثلا در مقابل عشق، یه حرفایی زدن عقل و عشق و مقابل هم دیگه قرار دادن. اونا در مقام شعر خب خیلی حرفا میزنن، مثلا به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوین، یعنی مثلا شیشه شراب ورده بیز سجاده بعد باشت نماز بخون. خب این که نجس میشه که، آخه بیکاری مگه؟ نه دیگه تو شعر گفتن من این چیزی هست، ما یه فنجون رو کجا گیر بریم عرق بریزیم اینجا، حالا شما عرق نعنا بریزه میخواد، حالا زیاد عرق مسکر بریزی، چجور برداشتی تو از شعر میکنی؟ بالاخره این همه از زلف یار گفتن، در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، پس آدم یه تصویری از خم ابروی یار بذاره جلو نماز. بابا این منظورش این نیست که خم ابرو اصلا جلو نماز مکروه شدن شما عکس بذارید. نه من میخوام خم ابروشو بذارم فقط. آخه بابا این چه طرز برداشت کردن از شعره. در شعر هم همین جوره دیگه، مثلا میگه خرد را الوداعی گو. آقا خرد را الوداعی گو، این منظورش این نیست که، اون منظورش اون خرد خردیه که به تو میگه دو روز بعدتو نگاه کن، و الا اون خردی که گفت قیامتو نگاه کن، اون که عین عشقه. اونا کیه؟ کدوم آدم عاقلی میگه این نگاه عمیق و ژرف خودت رو باهاش خداحافظی کن؟ حالا یه چیزی سر زبون عوام افتاده، مثل این که ما همه حافظ میخونیم بگیم که خب دیگه حافظ میخونیم باید یه می و شرابی باشه و اینا، باده ای نمیشه آخه، ما همش هی داریم باده میخونیم. بابا این باده ها منظور یه چیز دیگه است، شما بد برداشت نکن. اینجوری شده، بد برداشت شده، مردم فکر میکنن عقل یعنی دنبال گرایشاتت نرو، عقل دنبال عاشقی نرو. وقت عشق رو دیدی چقدر قشنگ مینویسن، عقل رو اینجوری نمینویسن. نمیدونم یه نهضتی ما میتونیم را بندازیم بگیم عقل یعنی عشق بزرگتر؟ عقل تعریفش همینه، عشق بزرگتر. عقل یعنی عشق عمیق‌تر. عقل یعنی عشق پایدار. عقل یعنی لذت بیشتر. عقل یعنی نشاط دائم. عقل یعنی کیف کامل. عقل اینه دیگه. عقل آدمو اذیت میکنه، به چی مثلا به چی دعوت میکنه؟ حالا غیر از اینا ترجمه دیگه ای برای عقل شما دارین؟ مثلا چی کار میکنه عقل؟ غیر از این عشق کامل، عشق عمیق، عشق بزرگتر، لذت بیشتر، عقل کار کرده دیگه هم داره؟ عقل به ما میگوید دنبال منافعت باش. عقل به ما میگوید هر منفعت که کیف میده دنبالش باش، کیف نمیده اصلا منفعت نیست، بی خیالش باش. بابا اینجوری که شما عقل رو ترجمه میکنید، این که عقل یعنی شد همون عشق. آقا من که عرض کردم خدمت شما، بنده که به عرض رسوندم، عقل یعنی عشق بزرگتر. پس یعنی عشق، پس یعنی گرایشه، قوی ترین گرایشه. آقا تو چرا نگاهت به عقل بی خوده؟ برداشت اشتباه از عقل نکنیم. بعضی وقتا مفاهیم ابزار اندیشیدن ما میشن. مفاهیم رو خراب کردیم دیگه آدم با چی اندیشه بکنه؟ وسیله شماست برای حرکت در عرصه اندیشیدن. وسیلهش بنزین نداره، خرابه، ریپ میزنه، نمیدونم، خب نتیجه حرکت نمیکنه دیگه. کلمات خراب شدن. عقل رو خیلی سرد تلقی میکنن. حالا ما باید یه وقتای مفصلی جداگانه در مورد عقل با هم صحبت بکنیم. عقل انقدر عاشقانه، اصلا شما باید عاشق باشی، منظورم این که عاقل باشی، اصلا شما باید عاشق باشی که بهت بگن خیلی عاقله. یعنی چی این حرف؟ عقل اصلا یه گرایش برتره. این گرایش وقتی در شما قوی باشه خودش میشه عشق. هر چی حساب میکنم نمیتونم خدا دست از تو بردارم، حساب میکنه. یه عاشقی توأم با حسابه، نه یه عاشقی بدون حساب کتاب که یه روز چشمش باز بشه ببینه اوه چقدر حالش به هم میخوره از این مشروب. عاشقی کردن با چشم باز، عقل یعنی عاشقی کردن با چشم باز. عقل یعنی رسیدن به لذت بیشتر. عقل یعنی رسیدن به یک عشق پایدار. عقل یعنی آتشی که دودش تو چشم کسی نمیره، آتش عشقی که دود نداره، نمیسوزونه هم انسان رو، فقط گرم میکنه. عقل اینه. وقت در مقابل عقل چی قرار میگیره؟ هوس و هوا. خب اگر شما عقل رو ببینید، زندگی انسان رو خواستیم بشناسیم، حیات انسان وابسته است به گرایش های او، در رأس گرایش های او میشود عقل که رهبری میکند گرایش ها را. وقت اگر این تعریف زندگی که زندگی یعنی استفاده از عقل برای مدیریت گرایش ها، اگر این تعریف رو شما تو زندگیتون محقق کنید این اتفاق میفته. امیرالمومنین علی علیه السلام در کافی شریف میفرماید العاقل اذا علم عمل، عاقل بداند عمل میکند. یعنی چی؟ چون مدیریت داره میشه گرایش ها کنترل میشه. وقتی که فهمید فلان عشق به نفعشه، فلان قدم برای عشق برتر به نفعشه، عمل میکنه، معطل نمیکنه. برای چی معطل کنه؟ هر کی هر چی رو دونست نتونست عمل بکنه، یعنی عقل نداره. میگنم مردم اینجا استفاده درست میشه از عقل، میگن آقا چه عقل نداره، میفهمه این کار غلطه ولی داره انجام میده، عقل نداره دوزداریم بنده خدا. اینجا مردم کلمه عقل رو استفاده میکنن ولی اونجا متوجه نیستن که عقل خودش یعنی عشق و عاشقی کردن و الی آخر. العقل ان تقول ما تعرف و تعمل و ما تنطق به. عقل یعنی این که چیزی رو که میشناسی درسته عمل کنی، یعنی گرایشی نمیاد خراب بکنه. قدرت مدیریت گرایش های شما بالا باشه بهش میگی عاقل. نه اینکه دوباره میگم، نه اینکه گرایش ها رو بزنیم کنار، نه، کی گفته؟ نه اینکه دنبال دلمون نریم، کی گفته این حرفو؟ دنبال کدوم قسمت دلمون بریم؟ دنبال کدوم تمایلمون را بیفتیم که بخوایم اونو اشباع و ارضا بکنیم تا بیشتر کیف بکنیم؟ خب حالا از اینجا میخوام وارد بحث دیگری بشم که دیگه از جنبندی مباحث گذشته میایم بیرون کم کم. دوستان بفرمان، ما اگر یک تمایلی رو ارضا کنیم، ما اگر یک تمایلی رو بهش برسیم، چه اتفاقی برامون میفته؟ بگید لذت میبریم. بله، در مقابلش چه اتفاقی میفته؟ ما اگر به یه دوست داشتنیمون نرسیم، چه اتفاقی برامون میفته؟ رنج میبریم، ناراحت میشیم. حالا این ناراحتی انواع اقسام داره، یا عصبانی میشیم، یا غمگین و افسرده میشیم، یا نگران میشیم. درسته؟ نگرانی، غضب و غم، همین ستاست دیگه، عمدش همین ستاست. هر ستا رو ما اسمشو میذاریم رنج. نتیجه رسیدن به تمایلات میشه چی؟ میشه لذت. حالا میتونی تقسیم بکنی لذت رو به راحت و لذت. نمیدونم، حالا اونش اهمیتی نداره. میدونید انسان خیلی اسیر لذته. وقتی که شما میگید که ما برای رسیدن به تمایلاتمون داریم کار میکنیم، معناش چیه؟ برای رسیدن به لذت داریم کار میکنیم. اصلا کسی وحشت نکنه از این حرفا. ما نماز میخونیم هم برای لذت داریم نماز میخونیم. لذت دوست داشتن خدا رو میخواییم بهش برسیم. روز قیامت علز لذات چیه؟ ملاقات خود خدا. وقت شما فکر نکنید ما روز قیامت دنبال لذت نیستیم، خیلی هم دنبال لذتیم. راحتتون کنم، یه دهه سخنرانی تو 10 دقیقه کمتر بهتون بگم. چون ما یه زمانی در مورد منطق لذت صحبت میکردیم، خیلی یه جوری نگاه میکردن، آقا این چی داری میگی؟ انسان دنبال لذته، چون قبلا گفتیم دنبال تأمین گرایش های خودشه. پس در واقع دنبال چیه؟ لذت. پیامبر اکرم دنبال لذت نیست؟ بله؟ لذته. منتها از چی لذت ببره؟ نگید از خدا، بگید بیشترین لذت رو میخواد ببره. اتفاقا بیشتر از همه دنبال لذته. جالب اینه، نزنید من و آدم یه حرف رو میزنم. بعد میبینه که بیشترین لذت در خداست، خب میره دنبال خدا دیگه. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن دیدید تو قرآن کریم چجوری از خدا صحبت میکنه؟ عین این پسر بچه کوچولوها دیدید دنبال دوست داشتنی ها، ماما من اینو میخوام، من اینو میخوام، نه من اینو نمیخوام، من اینو میخوام، من اینو میخوام، من اینو دوست دارم، من اینو دوست ندارم، من اینو دوست دارم، نه نه من اینو دوست ندارم. این پسر بچه رو میبری برای خرید دختر بچه رو، عین اینا حرف میزنه. مثلا وای این خورشید، این ستاره، این ماه چقدر قشنگن. ای غروب کرد، نه نه انی لا احب الافلی، من دوست ندارم اینو، من دوست ندارم، من میخوام غروب نکنه. همه زندگی بشر همینه دیگه. شما از حضرت ابراهیم خلیل الرحمن بالاتر میخواید؟ همه دنبال لذت هست. حاج آقا لذت نیست دا، دنبال معرفت هست. بابا عزیزم خب اون معرفت لذت داره دیگه، شکنجه که نداره که. چی از اون معرفت لذتش بیشتر؟ دنبال تقرب الله. عزیزم فدات بشم، مگه تقرب به خدا شکنجه میاره برای آدم؟ خب الذ لذات رو به دنبال میاره. چرا استیهاش میکنی از این که من میگم دنبال لذتن اولیاء خدا؟ چرا وحشت میکنی؟ نه ترس، من اینجا دنبال من صحبت میکنی طوری نمیشه. من اینجا نمیخواستم منم بزنم، چون اصطلاح رایجه گفتم. نه ترس عزیز من، همینه. آقا اولیاء خدا دنبال اطاعتن. چه حرفایی میزنی ها؟ مگه اطاعت از خدا لذت نداره؟ الذ لذات در اطاعته. اومد صدا زد، روایتشو خوندیم با هم. فاطمه من حاجتت چیه؟ صدا زد لذت خدمت منو از حاجتهای دیگه غفلت غافل کرده. من یا چیز دیگه نمیخوام، اینقدر غرق لذت بردن از اطاعتم. لذتشه چش کن داره؟ آدم عاقل دنبال لذت برتر میگرده. دوباره اینم یکی از اشتباهات رایج مردمه که واقعا هم نمیشه. یعنی شده گاهی از اوقات من چند ماه رمضون در این باره صحبت کردم، مگه برای مخاطبان حتی خود من به این سادگی جا میفته؟ خودشون میان میگن، میگن آقا تا این که آدم اینو باور کنه خیلی طول میکشه. آدم فکر میکنه نه دیگه، لذت رو بذار کنار، برو حرف خدا رو گوش کن، اونجا دیگه دنبال لذت نباش. بابا چرا نباش؟ لذت بالاتره. چون دنبال لذت باش. دنبال لذت نباشی منت میذاری یا؟ دنبال لذت نباشی سخت این داری میکنی یا؟ دنبال لذت نباشی یعنی فکر کنی لذت نداره. خدایا من میخوام از لذت ها چشم بپوشم، فقط اطاعت از تو بکنم. خیلی بیجا میکنی لذت ها چشم میپوشی، خیلی بیخود میکنی. من تو رو خودم ساختم. انسان عبید لذته، بنده لذته. تو بیای پیش من بیشتر لذت میبری، تازه به من بدهکار میشی. حالا بذارید یه نتیجه بگیرم همینجا تو هوا، بحث جای دیگه است البته مسیرش. شما قبول دارید هر کی به خدا مقربتر بشه بیشتر به خدا بدهکارتر میشه؟ سخته بله گفتن در این باره. شما فکر کنید همین نعمت غذای صبح نهار شام رو بخوریم بعد بندگی نکنیم بدهکار میشیم؟ اینا مثلا چیه؟ مثلا چقدر بردیم مگه؟ غذا رو که این بابایا هم میخورن که بنزه بابایا بدهکار شدیم. به پیامبر اکرم میگفتن شما چرا انقدر عبادت میکنی؟ این همه خدا بهت لطف کرده، معلومه دوستت داره، مقربی دیگه. برکش فهم خب من شکر نکنم؟ میتونم شکر بکنم؟ بعد به امیرالمومنین گفتم بابا شما چرا انقدر گریه میکنید در خونه خدا؟ خشک میشد میافتاد تو زمین از شدت. اون آقا خودت سختی نده؟ بابا من میتونم مثل پیغمبر شکر کنم خدا رو؟ نمیتونم. بابا شما دیگه کی هستید؟ هر چی بیاتر میشید که بدهکارتر میشید به خدا. همینجور بوده، این واقعیتشه. پس ما آقا بچه خوبی نشیم که بدهکار نشیم. اون بدهکاری اگه بدونین چقدر شیرینه، اگه بدونی اون بدهکاری چقدر شیرینه، حتما خوب میشه که بدهکار بشی. این یک سوال. انسان ها به تمایلات میخوان برسن برای چی؟ برای لذت. انسان ها اگر به تمایلاتشون نرسن چه اتفاقی براشون میفته؟ رنج میبرن. اجازه میدید من چهارمین تعریف رو از زندگی انسان بگم؟ زندگی انسان یعنی استفاده از عقل برای کم کردن رنج و بالا بردن لذت. همون حرف قبلی ها، هی داریم شفافترش میکنیم. استفاده از عقلش هم میخواد بیخیال بشیم توش مستطره دیگه، اصلا ما ابزار دیگه نداریم برای اینکه به لذت و رنج برسیم. حالا انشالله عقلمون کاملتر باشه بهتر ازش استفاده کنیم. انسان موجودی است که به دنبال لذت است. این تعریف انسان. میخوای این تعریف رو در قالب تعریف زندگی بگیم. زندگی انسان مدیریت تمایلات برای رسیدن به لذت و برای کم کردن رنج. این تا اینجا داشته باشی. خب یه سوال ازتون بکنم، آیا ممکنه انسان در زندگی رنج نکشه و همش به لذت برسه سراسر؟ بله؟ میشه یا نه؟ در مورد رنج و لذت انشاءالله جلسه بعد صحبت خواهیم کرد و این سوال رو در موردش فکر کنید، روایت و هر متنی خواستید بخونید بخونید، اینا مسائل مهم زندگی ما هستن. رنج و لذت، ما دائما داریم از رنج فرار میکنیم و دائما به سمت لذت ها داریم حرکت میکنیم. فرار اشتباه رنج بیشتر به ما میرسونه. بفرمایید. حرکت اشتباه به سمت لذت ها، لذت های ما رو سلب میکنه. رفقا حالا دینداریتون رو که الحمدلله دارید، ولی دین و ایمانتون رو بذارید کنار، در مورد رنج و لذت راحت فکر کنید، فیلسوفانه فکر کنید، تا بعد در جلسه بعد بشینیم در مورد رنج و لذت با هم گفتگو کنیم. اول در مورد تمایلات داشتیم صحبت میکردیم، ولی تمایلات ما رو به کجا میخواد برسونه؟ ما رو به رنج و لذت دیگه، ما رو میخواد از رنج جدا کنه و ما رو میخواد با لذت متصل بکنه. در مورد رنج و لذت به صورت فوق العاده در کنار بحث تمایلات یک کمی صحبت بکنیم، ببینیم بحثمون به خارج از وجود انسان هم میرسه یا نه. خارج از وجود انسان چه خبره؟ اون لذت هایی که برای ما هست خیلی هاش خارج از وجود ماست. از انسان شناسی داریم میریم به سمت حیات شناسی. اما قبل از این که در مورد رنج و لذت صحبت بکنیم، اجازه بدید من اینجا یه تعریف ابتدایی از دین ارائه بدم. اینم در ذهن شریف خودتون نگه دارید تا تعریف تکمیلی رو جلسات بعد بهش برسیم. زندگی یعنی چی؟ حالا آخرین تعریف رو بگید با یه تعابیری که به نظرتون میرسه راحت تره. استفاده از عقل برای مدیریت تمایلات، این یه کامل کاملش میشه. استفاده از عقل برای مدیریت تمایلات برای رسیدن به لذت بیشتر و زجر کمتر. اون برتری باید لذت داشته باشه، یه لذت نداشته باشه اصلا برتری نیست. پس یه خودشو بیار دیگه، هم اسمشو بیار هم خودشو بیار. خلاصه بخوایم بکنیم این تعریفو یعنی چی؟ زندگی یعنی مدیریت رنجها و لذتها. خیلی خلاصه شه، درسته؟ زندگی یعنی مدیریت رنجها و لذتها. ابزارش طبیعتاً عقله و اون موضوعی هم که داریم روش کار میکنیم تا رنجها و لذتهای خودمون رو مدیریت بکنیم، اول گرایش هاست، بعد امکاناتی که در اختیار داریم تا به رنجهای کمتر برسیم و لذتهای بیشتر. جلسه بعد یه وعده خیلی مهم دادیم انشاءالله اگر خدا توفیق بده، جلسه بعد در این باره میخواییم صحبت بکنیم که اساساً رنج در زندگی انسان چرا پیش میاد. اجمالشو الان دونستیم ها. چرا رنج پیش میاد بگیم؟ آدم به تمایلاتش نرسه رنج پیش میاد. رنج چند جوره؟ سه جور. اصلا خدا چرا اینجوری کردی که رنج پیش بیاد؟ یه جور دیگه طراحی میکردی. ما شنیدیم قیامت یه جوری طراحی کردی رنج پیش نمیاد تو، ببخشید، تو بهشت. مثلا خدا ببخشید قضا میخوریم دستشویی نمیریم. خب کجا میره اونا؟ اونا همون به صورت عرق در میاد. عرق که خاله خیلی بده، باید بریم حموم. نه، عطر میشه اونا. اصلا خودش بهترین عطره. واقعا؟ بله. خدا میتونست یه جوری طراحی کنه ما هیچ وقت دچار رنج نشیم. یه سوال فیلسوفانه، اصلا چرا ما باید، ببخشید، ما چرا باید دچار رنج بشیم؟ این بحثی است که ما باید در جلسه بعد بهش بپردازیم. بعد میشه ما یه جوری زندگی کنیم اصلا دچار رنج نشیم؟ تلاش برای رسیدن به لذت ها باشه و لذت ها و لذت ها و لذت ها. حالا در مورد بحثمون شاید بشه ها، نمیشه، نمیدونم، ببینیم میشه یا نمیشه. ما ابتدا خام قصه رو صحبت کردیم، من هی سر این نظم اصرار دارم. زندگی یعنی مدیریت تمایلات، زندگی یعنی مدیریت تمایلات، این خودش یه معنای عمیق‌تری داره. تمایلات رو ما برای چی میخوایم تأمین کنیم؟ برای اون رنج و لذت، ولی بیکاریم مگه بریم دنبال تمایلات خودمون؟ برای اینکه رنج داره و لذت داره و انسان آفریده شده برای این رنج و لذت. در مورد رنج و لذت انشاءالله جلسه بعد، انشاءالله دیگه خیلی وعده دادیم میترسم، چون جلسه بعدم احتمالا من یه مسافرتی باشم، از مسافرت میام دارم میگم که نکنم من اینقدر جلسه بعد میام مثلا دیر برسم. انشاءالله رو گفتم که انشاءالله دیر نرسیم. خب ولی الان میخوام یه تعریف مختصر از دین ارائه بدیم. دین چیه؟ فعلا زیاد این تعریف رو تحلیل نمی کنیم، ولی یه نگاه اجمالی آشنایی پیدا کنیم. یکی میخواد بره خواستگاری، میگن کیه، چند سالشه، حالا عروس خانم، آقا، داماد، فرقی نمی کنه. یه تعریف اجمالی ازش میگیرن، بعد دیگه میشنن مفصل صحبت میکنن، آشنا بشن چه جانوریست این فردی که ما داریم میپذیریم یا نمیپذیریم، دیگه بررسی ها عمیق‌تر میشه. ولی همون اولش آدم یه کنجکاوی پیدا میکنه بگه، یه مختصات کلی پیدا بکنه. ها یه دفعه همون اولش میگم 50 سالشه، آدم میگه یه چی 50 سال نمیشه که، یا 50 سانته مثلا، میگه ای چجوری آخه، اصلا نمیشه. یه اطلاع اجمالی، بعد 4 تا مختصات اجمالی بعضی وقتا میدن اطلاعاتش دقیق، خوبه، متناسبه. آدم یه خوب چه خوب، حالا پس بریم بررسی میکنیم دقیق‌تر. الان بخوایم یه تعریف اجمالی از دین ارائه بدیم، دین میشه چی؟ برنامه‌ای برای مدیریت رنج‌ها و لذت‌ها. میگه بیا من یه برنامه بدم بهتر بتونی رنج‌ها و لذت‌های خودت رو مدیریت کنی. هیچ چیز جز این نیست. اگر شما از این طریق، ما چه نیازی به دین داریم؟ از این طریق بیاید دین رو تعریف کنید. ما چه نیازی به دین داریم؟ آقا تو چی هستی اصلا؟ خلاصه زندگی تو بگو. خلاصه زندگی من مدیریت رنج و لذت هست. دین میگه خب من تو این زمینه کمکت میکنم. مثلا دین کار دیگه ای جز این نداره. میتونیم بگیم دین برنامه‌ای است برای مدیریت تمایلات. میتونیم بگیم دین برنامه ایست برای تلاش برای رسیدن به تمایلات، همون اولین تعریفی که از زندگی انسان داشتیم. میتونیم بگیم دین برنامه ایست برای کمک به عقل برای مدیریت تمایلات. میتونیم بگیم دین برنامه ایست برای مدیریت رنج ها و لذت ها. شما برنامه نمیخوای؟ شاید نخواهیم، حالا اگه خواستیم ما در خدمتیم. شاید نخواهیم، بله، من راست میگه. خب ما هنوز در این باره صحبت نکردیم که اصلا برنامه میخواد یا نمیخواد. شاید با کله باید بره تو دیوار مثلا. خودم برنامه میریزم. حالا اگه میتونی خودت بریزی که بریز دیگه، حالا بعدا صحبت میکنیم با هم، میتونی خودت بریزی یا نه. یه سوال از 7-8 جلسه آینده بپرسم، آقا این برنامه چرا حالت دستوری داره؟ پیشنهاد بده و خودم میفهمم میرم دیگه. حالا اونم انشاءالله چشم، شاید اشتباه شده ها، اصلا دستور نباید میبوده، حالا دیگه خداوند متعال دستور دادن، نمیدونم چرا. این ولی سوال خوبیه، بعدا بهش میپرسیم چرا دستور داده. آخه ما میریم دکتر یه نسخه میده به ما، ولی دیگه تهدیدمون نمیکنه، ببین اجرا نکنی پلیس رو میذارم در خونه تا. ما اینجا میگیم برنامه به اون میده خداوند متعال، بعد میگه ببین اجرا نکنی جا جهنمه ها. خدای شما بنا بود که ما رو کمک کنی، استرس چرا ایجاد میکنی؟ کمک کنی برای اینکه من مدیریت کنم تمام. حالا من چرا نخواستم بالاترین لذت رو ببرم؟ چرا آخه اینجوری برخورد میکنی؟ اینا رو باید بهش برسیم، ببینیم اصلا چرا راست این کارو میکنه. خب با دین پس یواش یواش آشنا بشیم. من یکی دو تا سوال از رفقا بکنم دیگه بریم ایام فاطمی است در خونه اهل بیت اسناد طهارت و ام الائمه فاطمه زهرا سلام الله علیها. ما این بحثمون رو درباره زندگی انسان، بحثمون رو درباره حیات انسان، بحثمون رو درباره خود انسان پله پله پیش بردیم یا نه؟ بله. خب بحثمون درباره دین رو هم همجوری پله پله بزنید بریم جلو. نمیشه یک موضوع پیچیده ای به نام انسان و به نام دین رو یه رفی توی جلسه واضحش کرد و خیلی عمیق بهش پرداخت. طبیعتاً حالا ما هم به اندازه وسع خودمون و وسع این جلسات داریم به بحث میپردازیم. زندگی یعنی مدیریت رنجها و لذتها. کی مدیریت رو انجام میده؟ عقل انسان انجام میده. عقل انسان مدیریت میکنه رنجها و لذتها رو، یعنی چی کار میکنه؟ یه تیکش رو بگم دیگه بحث تمومه. مقدمه باشه برای بحث آینده جلسه بعد که در مورد چی داریم صحبت، چی بنا صحبت کنیم، فلسفه رنجها و اینکه آیا میشه رنج نبرد تو زندگی یا نه، در مورد این صحبت میکنیم. ولی مدیریت رنجها توسط کی؟ توسط عقل. عقل چی کار میکنه عملا؟ مثلا ممکنه یه علاقه ای من داشته باشم، عقل میاد میگه ببین علاقه بهتره رو بهش نمیرسی یا اون بیشتر کیف داره، یه علاقه کمتره رو بذار کنار، که میشه هوا دیگه، علاقه کمتره میگه اینو بذار کنار، میرسیم به اون علاقه چی؟ بالاتر. هر علاقه ای رو ما کنار بذاریم یه رنجی توش داره، داره یا نداره؟ نه دیگه. مثلا شما میگی من این شیرینی، عجب شیرینی خوشمزه. میگه ببین شیرینی الان بخوری بعد غذای خوشمزه تری هست اون نمیتونی بخوری، هیچ نیست. یک غذای مهمونی هم هست مفتکی، گفت مفت باشه هر چی باشه، درسته؟ اینو میل میکنی، حالا شیرینی نخو، بعدش شیرینی هست، بعد از غذا 10 تا شیرینی بخور اگه جا داشتی، یک بوقلمون رو درستایی دارن میارن. این شیرین رو که نمیخوره، این توش یه زجری داره دیگه، بالاخره یه نخوردنه، نرسیدن به یک تمایلیه. بله. پس آقا عقل با آدم رنجم میده، درسته یا نه؟ منتها عقل خودش عشقه ها، خودش لذته و انسانو به عشق بالاتر و لذت بالاتر میرسونه، ولی یه زجری هم با آدم میده. کجا؟ جایی که آدم رو وادار میکنه که علاقه کمتره رو بذار کنار، لذت کمتره رو بذار کنار، برو سراغ لذت بالاتره و لذت بیشتره، علاقه بیشتره، اونجا بیشتر لذت میبری. پس علاقه، عقل که ما وسطهای صحبت بودیم، چرا مردم فکر میکنن عقل مقابل عشق و لذته؟ که اشتباه میکنن اگر اینجوری فکر کنن. عقل در این حالی که خودش یک عشق و لذت برتر هست و انسان رو به یک عشق و لذت برتر میرسونه، در این حال یه شکنجه هم آدم میده. اون شکنجه چیه؟ از این لذت کمتره دست بردار. میفرماید لِل عاقل فی کل عمل ارتیاض. برای آدم عاقل در هر رفتاری یه ریاضتی هست، چون میخواد یه پله بالاتر بره، به لذت بالاتر برسه، این لذت کمتره رو میذاره کنار، یه رنجی باهاش همراه هست. عقل ما را به لذت برتر و عشق عمیق‌تر میرساند و البته با عرض پوزش، حالا نبخشیدم مهم نیست، چون این که هست، یه مقدار آدم رو رنج میده، این رنج در اثر چیه؟ علاقه های کم ارزش رو میگه فعلا بذاره کنار. منتها اون رنج ها رنج های موقتی هستن. دین میاد یه برنامه میده که ما این مدیریت تمایلات و مدیریت رنجها و لذتها رو بسیار بهتر انجام بدیم. و یه روایت بخونم براتون، آخر آخرش چی؟ این روایت یه بار دیگه براتون خوندم، اگر پیداش بکنم یه بار دیگه براتون خوندم، ولی اینجا دوباره دوست دارم بخونم. اگر به من بگن که در معرفی دین یه دونه روایت بگو، من این روایت رو میگم که بله نیاوردمش براتون چون قبلا خوندم. اون روایت این است که میفهمد الدین حبورن، الدینو حبورون. حبور یعنی چی؟ سرور. اصلا تو لغت نمیشه حبور یعنی سرور. دین سرور است، بی دین افسرده است. ته ماجرا اینه. هنوز ما دقیقا اینو تبیین نکرده، میتونیم به عنوان یه چشمنداز بهش نگاه بکنیم. یه سروری بر آدم میاره، یه نشاطی میاره. حالا اگه یکی دین داشت و اون سرور و نشاط رو نداشت، دین نداره رفقا. ببین شوخی نکن دیگه، دین آدم رو مسرور میکنه، کیف میکنه آدم با دینداری، به یه سرور فوق‌العاده‌ای آدم میرسه. اومد پیش حضرت زهرا سلام الله علیها، گفت یه چند تا سوال دارم. یه خانومی بود، حضرت هم بپرس سوالتو، سوالاشو پرسید. بعد چند تا سوال پرسید و گفت خب خیلی ممنون. حضرت فرمود بازم بپرس اگر سوالی داری. گفت نه دیگه، میخوام شما اذیت نشید. داریم جزء آداب رسیدن به محضر عالم اینه که با سوالهای خودت خستش نکن. اونم میخواست این ادب رو رعایت کنه، ولی خب حضرت خسته نشده بودن هنوز. فرمودن نه من خسته نشدم، بپرس. گفت من چند تا سوال ازتون کردم، شاید این سوالها رو در دوران نقاهت و بیماری از حضرت سوال میکردم، نمیدونم. حضرت فرمود نه من خسته نشدم هنوز. بعد حضرت فرمودن که من چجور آخه خسته بشم وقتی میبینم خدا داره چقدر به من لطف میکنه، سوالای تو رو جواب میدم، آخه من چجور خسته بشم؟ یعنی یه جورایی من انرژی میگیرم، من زحمت میکشم، این حرف رو برای شما میزنم که شاید در بستر بیماری هم بوده، من انرژی میگیرم، من اذیت نمیشم، من میبینم خدا لطف میکنه. این فاطمه که میبینه نور رو و از نور انرژی میگیره، ببینید مردم مدینه باهاش چیکار کردن. صدا زد اللهم عجل وفاتی سریعا. فاطمه زهرا به این سادگی از پا افتادنی نیست. شاید در بین همه رنجها این رنج فاطمه رو از پا انداخت، رنجی که بین در و دیوار پهلوی مبارکشون شکسته بشه، نه بعیده. رنجی که محسنشون رو از دست بدن، خیلی بعیده. فاطمه زهرا سلام الله علیها مقاوم تر از این حرف هاست. فرزندش رو در راه اسلام بده، نشاط پیدا میکنه. رنجی که جوابش رو ندادن در موضوع فدک، نه اصلا فدک برای زهرا که وسیله بود برای موضوع دیگری، برای فاطمه سخت بود ببینه علی گوشه خانه گز کرده، زانو بغل گرفته، قربت ولی خودش رو وقتی داشت میدید این غیر قابل تحمل بود. خیلی سنگینه آدم ببینه امیر المؤمنین، نه فقط امام زمان، امام الائمه، قربت او رو میتونه تحمل بکنه. خانواده های شهدا هر غمی رو تحمل میکنن، اما به روضه ابا عبدالله الحسین که میرسن بیتاب میشن. یک مادر شهیدی دو شهید داده بود و من میگفت من یاد شهدای خودم میفتم نشاط پیدا میکنم، اما چرا یاد سید الشهدا میفتم آتیش میگیرم، میسوزم، یه حال خاصی پیدا میکنم. گفتم خب دیگه اون قصهش قصه امامه، قصه ابا عبدالله الحسینه، حالا امیر المؤمنین امام امام حسینه، مگه ساده است؟ بذارید یکم این رو ترسیم کنم. فاطمه زهرا مردی بیقرار برای خدمت به دین داشت که شب و روز نمی شناخت و دائما در جهاد و تلاش بود، دائما مجروح، دائما فعال، دائما کمککار پیغمبر، دست راست پیغمبر و همه چیه پیغمبر، بگو جان پیغمبر به تعبیر قرآن کریم. حالا یه دفعه فضا عوض شده، میبینه دیگه صبح علی از خانه بیرون نمیده. نه اینکه دنبال این باشه که علی از خانه بره بیرون، قربت علی سخته.
یه دفعه امیرالمومنین کارش به جایی رسیده که شبها میرفتن در خانه مهاجرین و انصار رو میزدن، وقتی از داخل خانه میگفتن کیه، نمیفرمود من علیم، میفرمود این فاطمه دختر پیغمبر شماست که آمد، این فاطمه است. یا علی به خودت بگی من علیم، در رو باز نمی کنن فدای قربته. بعدش هم می فهمود این حسنه، این بچه های فاطمه، بچه های پیغمبره. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.